بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم شوارق، صفحه 442، سطر 11. وقد یتمسک فی امکان تخلخل و تکاسف به ترکب الجسم من الهیولا و سوره. بحثمون در حرکت کمی بود، گفتیم حرکت کمی رو در دو مورد میابیم، یکی در مورد تخلخل و تکاسف، یکی هم در مورد نمو و ظهور. تخلخل و تکاسف هم گفتیم قسم حقیقیش، نه قسم مشهوریش، اون مورد بحث ما بود، یعنی قسم حقیقی مورد بحث ما بود. درباره قسم حقیقی تخلخل و تکاسف اختلافه که آیا اصلا داریم یا نداریم. اگر داشته باشیم حرکت کمی روشنه، ولی اگر نداشته باشیم حرکت کمی در این قسم باطله. گروهی منکرند که تخلخل و تکاسف حقیقی داشته باشیم. و گروهی هم معتقدند. معتقدین استدلال کردند. یکی از استدلالاشون الان میخوام بخونم. پس توجه کنید، الان بحث ما در این است که آیا تخلخل و تکاسف حقیقی داریم یا نداریم. گروهی گفتن داریم، به دلیل آوردن. دلیلشون رو میخوام بخونم. دلیل رو توجه کنید. هیولا با صورت جسمیه بالفعل میشه، اما صورت جسمیه اندازه نداره، یعنی صورت جسمیه عبارت است از قابل و للابعاد ثلاثه، اما اندازش چقدره؟ ممکنه بزرگ باشه، ممکنه کوچیک باشه، صورت جسمیه اندازه توش نیست. هیولا اندازه توش نیست، صورت جسمی هم اندازه نیست، نه اندازه نداره. جسم تعلیمی یعنی حجم که عارض است، برای این صورت جسمی عارض میشه و این صورت جسمی مبهم رو معین میکنه. فرق بین صورت جسمی و اون حجم همینه. البته دو تا فرقه، یه فرق اینه که صورت جسمی جوهره و این حجم عرضه که حالا ما به این کار نداریم. فرق دوم اینه که صورت جسمی مبهمه ولی این عرض معین و معینه، یعنی صورت جسمی در همه موجوداتی که جسم دارند یا صورت جسمی دارند یکیه، فرقی نمی کنه. در همه جا صورت میکنه قابل ابعاد کثیره، چه فلک به اون بزرگی باشه چه یه سنگریزه باشه، بر همه صورت میکنه قابل ابعاد ثلاثه و همین قابل ابعاد ثلاثه میشه صورت جسمی. اندازش اصلا مطرح نیست، پس صورت جسمی فاقد اندازه است. ولی وقتی که این عرض برش عارض میشه اندازش رو معین میکنه. گفتن فرق بین صورت جسمی و جسم تعلیمی فرق بین مبهم و معین است. این مطلب پس اینجا روشن شد. مطلب اول این بود که هیولا اندازه ندارد، صورت جسمی هم اندازه ندارد، بلکه اندازه از ناحیه اون عارضی که بر صورت جسمی است میاد. مطلب دوم اینه که اون عارض عرض لازم صورت جسمی است، اصلش رو نمیخوام بگیم این اندازه خاص، اصل اندازه، اصل اندازه عرض لازم است برای صورت جسمیه. پس هیچ وقت صورت جسمیه که در خارج موجود میشود خالی از اندازه نیست، با اینکه خودش اندازه نداره، اندازه رو از اون عرض میگیره، ولی اون عرض چون عرض لازمه و رها نمیکنه این صورت جسمیه رو، هر صورت جسمی همیشه با یه حجمی همراهه و همیشه یک اندازه معین داره. لذا میگیم صورت جسمی بزرگ، صورت جسمی کوچک. خود صورت جسمی رو ملاحظه کنید، بدون اون اندازه که روش عارض شده نمیتونید بگید صورت جسمی بزرگ یا صورت جسمی کوچک. اما بعد از اینکه اندازه روش عارض میشه میتونید بگید بزرگ و کوچک. و این اندازه رو نمیشه ازش جدا کنید. عرض عرض مفارق نیست، عرض عرض لازمه. پس به این ترتیب هر جا صورت جسمی رفت اندازه رو با خودش میبره. تا اینجا مطلب روشن. ولی مطلب سوم، مطلب سوم، هیولا قابل همه صورت‌های جسمی هست. هیولا قابل همه صورت‌های جسمی هست. صورت بزرگ بهش بدی قبول میکنه و خودش هم میشه بزرگ، میشه جسم بزرگ. هیولا با صورت جسمی وقتی مرکب میشه جسم درست میکنه. صورت جسمی بزرگ بهش بدی جسم بزرگ میسازه. صورت جسمی کوچک بهش بدی جسم کوچک میسازه. قابلیت همه صورت های جسمی رو داره. تا اینجا مطلب سوم تموم شد. حالا مطلب چهارم که تکه نتیجه گیریه. به این هیولا صورت کوچک میدهیم، یه جسم کوچک درست میشه. صورت بزرگ میدیم، یه جسم بزرگ درست میشه. همین هیولا، یه هیولاییست با صورت کوچک خدا آفریدتش. بعد صورت بزرگ بهش میده. این صورت بزرگ غیر از اون صورت کوچکه، ولی این هیولایی که صورت بزرگ گرفته همون هیولایی است که صورت کوچک قبلا داشت. صورت عوض شده ولی هیولا عوض نشده. خب هیولای کوچک چطوری صورت بزرگ قبول کرد؟ نه هیولای کوچک، هیولایی که با صورت کوچک بود. هیولای کوچک که تسامح بود گفتم. هیولایی که با صورت کوچک بود چطوری صورت بزرگ قبول کرد؟ حتما باید این هیولا تخلخل پیدا کنه، چون تمام این صورت بزرگ داره قبول میکنه. و اگر صورت بزرگ ازش گرفتیم صورت کوچک بهش دادیم، حتما این هیولا تکاسف پیدا میکنه. پس یکی از ادله امکان تخلخل و تکاسف همین هیولایی است که صورت کوچک داشته صورت بزرگ قبول میکنه، یا صورت بزرگ داشته صورت کوچک قبول میکنه. یکی از ادله است بر امکان تخلخل و تکاسف حقیقی. هیچی اما به هیولا اضافه نشدیم، هیچی تو هیولا اضافه نشدیم، از هیولا نبریدیم. هیولا همونی که بود بود، صورت ها رو عوض کردیم. و در هیولا یا تخلخل اتفاق افتاد یا تکاسف که توضیح داده شد. این دلیل دیگری است برای امکان تخلخل و تکاسف. خب آیا در جسم بسیط هم میشه این کار کرد؟ جسم بسیط هم چی؟ تو عبارت جسم بسیط داریم. جسم بسیط هم چی؟ جسم بسیط اطلاق می شود بر عنصر، یعنی بر خاک، آب، هوا، آتش. ولی این در واقع جسم بسیط نیست، این که مرکبه. این مرکبه من المادته و صورت الجسمیته و صورت نوعیه است. مثلا آب رو ملاحظه کنید، هیولا داره، صورت جسمیه داره، صورت نوعی آب هم داره. هوا هیولا داره، صورت جسمیه داره. این هیولا با صورت جسمیش با اون یکی دیگه فرق، با صورت جسمی و هیولا آب فرق نمی کنه. اما صورت نوعی داره که با صورت نوعی آب فرق می کنه. این جسم های بسیط که چهار تا هستن همه شون مرکب هم. اگر بهشون میگیم بسیط به مناسبت اینه که با یکی دیگه از عناصر ترکیب نشده. آب با خاک ترکیب بشه دیگه عنصر بسیط نیست. چهارتا با هم ترکیب بشن عنصر بسیط نیستن. بسیط که میگیم در مقابل این مرکبه، ولی همین بسیط ها خودشون نگاه کنید مرکبه هست من الماده و صورت جسمی و صورت مادی. این یه معنا برای بسیط بود که در واقع مرکب حساب شد، ولی بسیط نسبی بود، یعنی نسبت به اون عنصر مرکب ما عنصر بسیط حساب شد. اما یه جسم بسیط هم داریم بنابر قول شیخ اشراق و بنابر قول خاجه، الان خصوص شیخ اشراق. شیخ اشراق حیوان را قبول نداره، صورت نویر هم قبول نداره، کل اجسام رو فقط صورت جسمه میدونه. بنابر قول اون همه اجسام میشن بسیط، همه اجسام میشن بسیط، چون چیزی جز صورت جسمه نیست. بعد گفته میشه تفاوت این صورت جسمی با هم چیز جواب میده کیفیت ها. صورت نویه نمیاره، من شما میگن صورت نویه اینجا اجسام رو با هم مختلف میکنه و انواع مختلف میسازه. اشراق که صورت نویه رو قبول نداره میگه کیفیت ها هستن که عارض میشن و این صورت های جسمیه ای رو که در همه جا یکسانن متفاوت میکنن به توسط کیفیات مختلف. اون اختلاف اجسامی رو که مشا با صورت نویه درست کردن درست میکنند، اشا با کیفیت مختلف اختلاف درست میکنند. پس پیش او جسم بسیطه، همه جسم ها بسیطه. خاجم تمایل داره به حرف خاجه در تجدید تمایل داره به حرف شیخ اشراق، اونم جسم بسیط میکنه. بنابراین که جسم بسیط باشد آیا میتونیم تخلخل و تکاثف اثبات کنیم؟ شما چی فهمیدید؟ بنابراین که جسم بسیط باشد آیا تخلخل و تکاثف رو میشه اثبات کرد؟ با هیولا تونستیم اثبات کنیم تخلخل و تکاثف رو، آیا با جسم بسیط چی؟ میفهمد با جسم بسیط نمیتونیم. چرا؟ چون جسم بسیط درسته یه صورت جسمی است، ولی صورت جسمی همراه با عوارض، بنابراین حجم خاص داره، کیفیت خاص داره، اون حجم خاصش اجازه نمیده عوضش کنه. صورت جسمیه که کوچیکه اگه بخواد بزرگش کنید اصلا یه صورت جسمیه دیگه میشه، یعنی یه جسم دیگه میشه، نه اینکه همون قبلی باشد متخلخل شده باشد. اگر بزرگم بخواد کوچیک کنید باید اون عوضش کنید که دیگه درست کنید، نه همونو متکاسفش کنید. اگر جسم عبارت باشد از اون صورت جسمیه، اون چرا که ما در مورد هیولا گفتیم در مورد صورت جسمی دیگه نمیتونیم بگیم. صورت جسمی تعین داره، اگر تعین داره و شما تعینش رو عوض کردید یعنی خودش رو باطل کردید، یکی دیگه احداث کردید، نه خودش رو متخلخل یا متکاسف کردید. برخلاف هیولا که تعین نداره، چون تعین نداره ممکنه با صورت‌های مختلف مختلفش کنید. در این حالت گفته میشه هیولا متخلخل شد یا متکاسف شد. پس این حکم تخلخل و تکاسف رو در هیولا میپذیریم، در جسم بسیط نمیپذیریم. جسم بسیط روشن شد چیه ها؟ یعنی اون صورت جسمی که بعضی قائلند. مگر اینکه این مگرش هم توجه کنیم، مگر اینکه اون صورت جسمی رو ما قابل قرار بدیم و حکم هیولا بش بدیم. اگر حکم هیولا بشه دیدیم تخلخل تکاسف تو اونم میاد، چون ما که دایر مدار اسم نیستیم. اگر واقعا این جسم بسیط حال هیولا رو داشت، ولو اسم هیولا روش نذاریم، ولی حال هیولا رو داشت مثل هیولا متخلخل و متکاسف میشه. ولی مسلم است که جسم بسیط حال هیولا رو نداره، پس نمیشه تخلخل و تکاسف بهش نسبت داد صرف این که اسم هیولا روش بذاریم. اسم هیولا بهش بذارید فایده نداره، تخلخل تکاسف درست نمیشه، باید واقع هیولا بهش داده بشه که داده نمیشه. نه نه اینا توضیح دادم، صورت مویر چه ممکنه قائل به جسم بسید. ببینید صورت جسمی همراه کیفیت میاد، اون کیفیت نوع تعیین میکنه، و این صورت جسمی همراه حجم میاد، اون اندازه رو تعیین میکنه. حالا ما به اون نوکر نداریم. اون کیکی که نوع تعیین میکنه مورد بحث ما نیست. اون حجمی که اندازه رو تعیین میکنه اون مورد بحث ماست. الان صورت جسمی با حجم معین اومده. چون ارچدن این حجم معین یا حجم عرض لازم صورت جسم است. هیچ وقت بدون حجم نمیاد. با حجم معین همیشه میاد. با اینکه خود صورت جسمی تعیینی نداره ولی در وجود همیشه با یه معین میاد. اون عرض لازم باعث میشه که این صورت جسمی متعین باشه. اگه متعین بود نمیشه کوچیکش کرد، نمیشه بزرگش کرد. هیولا متعین نیست. لازم میتونید کوچیکش کنید بزرگش کنید. اونجا تخلخل تکاسف میاد. که چه سواسی نمیاد. پس ما برای هیولا ما به وسیله هیولا برای هیولا نه. به وسیله هیولا تخلخل تکاسف اثبات کردیم ولی به وسیله جسم بسیط نتونستیم تخلخل تکاسف اثبات کنیم. این دلیل تموم شد. فخر رازی برای جسم بسیط هم تخلخل تکاسف درست کرده. یعنی به وسیله برای روز اشتباه گفته. به وسیله جسم بسیط تخلخل تکاسف درست کرده. حرف فخر رازی نقل میکنیم. برش اشکال میکنیم. کلام شیخ رو تایید بر اشکال میاریم. بعد فخر رازی که شیخ رو رد کرده در واقع حرف امام رد میشه. یعنی ردی که بر فخر رازی میکنیم با رد خودش رد میشه. اونم جواب میده. بالاخره اشکال به فخر رازی وارد میکنیم و دلیلش از کار میندازیم. نوش مشخص نشده؟ نه، این وقتی که صورت جسمی خارجاً موجود میشه همراه اون کیفیت میاد، همراه اون اندازه میاد. کیفیتش هم معینه. کیفیتش هم معینه. صورت جسمی خالی بدون کیفیت نداریم. همونطور که صورت جسمی بدون صورت نوعیه بر مبنای مشاه نداریم، صورت جسمی بدون کیف هم بر مبنای اشراق نداریم. صورت جسمی وقتی وجود میگیره با تمام خصوصیاتش وجود میگیره. نه، کیفیت ربطی نداره. مثلا بدن انسان بزرگ باشه یا کوچیک باشه، از بدن بودن در نمیاد. که هر دو بدن انسان هست، کیفیت دخالت در بزرگ کوچیکی نداره. این بدن انسان کوچیکش هم بدن انسان و بزرگش هم بدن انسان، نیمتری هم بدن انسان، دومتری هم بدن انسان. کوچیک و بزرگی در بدن انسان که نوعش فرق نمی کنه، در اندازه فرق می کنه. اصلا تو این بحث ما اون صورت نوعیه دخالت نداره. اون کیفی هم که به جای صورت نوعیه نهاده میشه اون دخالت نداره. اون چه دخالت دارد اون حجم، اون اندازه است که در صورت جسمی معینه، در هیولا معینه. بله، وقتی تو هیولا صورت جسمی رو بیارید معین میشه. صورت جسمی رو ببرید یه صورت جسمی دیگه بیارید عوض میشه. هیولا عوض نمیشه، صورت جسمی عوض میشه. حرف ما اینه که در جسم بسیط اگه بخواد صورت جسمی رو عوض کنید چیزی دیگه باقی نمونه که متخلخل و متکاسف باشه. توی هیولا وقتی صورت جسمی رو عوض میکنید، کوچیک و بزرگش میکنید، هیولا باقی میمونه، متخلخل و متکاسف میشه. اما وقتی هیولا رو ممکنید فقط صورت جسمی رو قائلید، بخواد صورت جسمی رو کوچیک بزرگ کنید، چیزی باقی نمونه که متخلخل و متکاسف باشه. این صورت جسمی بزرگ رفت، صورت جسمی کوچک احداث شد. روشن چی عرض میکنه؟ اونجا که شما صورت هیولا رو دارید، صورت جسمی رو کوچیک و بزرگش میکنید، هیولا باقی میمونه و متخلخل و متکاسف میشه. اونجایی که هیولا ندارید، فقط صورت جسمی است، صورت جسمی رو بزرگ و بردید، صورت جسمی کوچیک خواستید بیارید، چی باقی میمونه که متخلخل و متکاسف بشه؟ صورت جسمی بزرگ که از من رفته، صورت جسمی جدیدم که الان اومده، چیزی نمونده که بخواد قبلا کوچیک بوده بعدا بزرگ شده. عنصر بسیط نگفتم، صورت جسمی. عنصر بسیط گفتم که اشتباه نکنید. این مطالبی که من الان توضیح دادم خیلی مطالب بود، جمع کردم یه جا گفته و قدرش رو بدونید، خیلی جا به درتون میخوره، ازش همینطوری نگذارید. خیلی مطالب الهیات شفا و جایی دیگه رو من آوردم برای شما توضیح دادم، بدونید که به آدرسش اشاره کنم. از چه؟ از حکمت الاشراق آوردم، از شهر تجرید آوردم، از الهیات شفا آوردم، همه رو بدونی که آدرس رو بگم همه رو بیان کردم.
این حالت در این جسمی داریم با زمانی که تعلیم جسم تعلیمی نیاد به این صورت جسمیه تعلیم پیدا نمید تعلیم پیدا نکردنش حالت خیالایی خود داره که مبهم هست در این صورت تکسیف با در افتخون این جوری دارش سبب هست توی این فضا میشه
جواب شما را همین جواب میده. عرض کردم جسم تعلیمی عرض لازم جسم طبیعیه، یعنی عرض لازم صورت جسمی است. اصلا نمیتونید جداش کنید که بگید در این فاصله که صورت جسمی جسم تعلیمی ندارد میتوان بزرگ کوچکش کرد. حیلا نه، صورت هیولا رو میشه جدا کرد. صورت رو از هیولا بگیری صورت یه شدی میشه جدا کرد. هیولا جدا نداریم ما، ولی میشه کوچیک و بزرگ شد. مثلا فرض کن مومی، مومی رو نه که حالا یه چیز دیگه بهش اضافه کنید، یه جوری مثلا فرض کن حرارتش بریم شل بشه یه خود بزرگتر بشه، هیولاش بزرگ میشه. نه هیولا رو جدا کنید از صورت ها. الان یه جسمی بزنید جلو شما، توش هیولا هم هست، شما نسبت به صورتش یه فعالیتی بکنید که در هیولاش اثر بذاره. مثلا همین آهن و حرارت بذارید، منبسط میشه دیگه. منبسط شد صورت عوض میشه، یعنی صورت جسمیش عوض میشه. صورت جسمی کوچیک میاد، صورت جسمی بزرگ میاد، یه چیزی باقی میمونه. اون باقی مونده همون هیولاست که صورت جسمی اول قبول کرده بود، دومین هم داره قبول میکنه. اون داره متخلق و متکاسف میشه بدون اینکه چیزی به این آهن اضافه کنه. صفحه 442 هستیم، سطر 11. وقد یتمسک در امکان تخلق و تکاسف به ترکب جسم من الهیولا و صورت. منظور از صورت صورت جسمی است، منظور صورت نوعیه نیست. البته نمیشه جسمی بدون صورت نوعیه باشه، ولی صورت نوعیه مورد حاجت ما نیست در اینجا، لازم اصلاش نمی کنیم. اونی که معلوم بشه احتیاج داریم هیولاست و صورت جسمی. صورت جسمی رو میخوام کوچیک بزرگ کنیم، هیولا میخواد قبول کنیم و تخلخل و تکاسف پیدا کنیم. فإن الهیولا قابل محض، هیولا قابل محض. این برای چی میگه؟ صورت جسمی قابل محض نیست، اون اندازه همراهشه. چون اندازه خاص داره اندازه قبول نمی کنه. مگه این صورت از من برای یه صورت دیگه بسازید؟ ولی این چون اندازه خاص همراهش اندازه دیگه قبول نمی کنه. هیولا هیچ اندازه همراهش نیست، قابل محضه. بذار هرچی بشه بینیم میازی. این که میگه قابل محضه برای همینه که مثل جسم قرارش نده، مثل جسم وسیط. جسم وسیط اندازه معین داره، چون اندازه معین داره اندازه دیگه نمیپذیره. مگه باطلش کنید؟ یعنی این صورت جسمی بعد از من ببری یه صورت جسمی دیگه درست کنی، ما چیزی واقعی نمیمونه که تخلخل تکاسف بپذیری. اما هیولا اینطور نیست. هیولا چون قابله بزرگی ازش گرفتی، قابله کوچیکی است، کوچیکی ازش گرفتی، قابله بزرگی است، چون چیزی که جز قابلیت نیست و با عوض کردن صورت ها باقی میمونه. ما میتونیم بگیم تخلخل پیدا کرده یا تکاسف پیدا کرده. فإن الهیولا قابل محض که یتوارد علیه الصور و المقادیر المختلفه. یتوارد یعنی علالبدل میتونن برش وارد بشن. صور منظور از صور صور جسمی است و مقادیر مختلفه اون اجسام تعلیمی است. من غیر ان یقتضی معینا من ذلک، بدون این که تقاضا کند یا اقتضا کند هیولا معینی من ذلک، یعنی معینی من الواردات رو، معینی از صور رو، معینی از مقادیر رو، هیچ کدوم اقتضا نمی کنه، اون به همه سازگاره. به خلاف ما اذا جعل الجسم بسیطن، به خلاف اونجایی که جسم رو بسیط قرار بدیم، یعنی خالی از هیولا، خالی از صورت نوعیه و منحصراً صورت جسمی قرارش بدیم که توضیح دادن که در این صورت نمیتونید شما تخلخل و تکاسف رو در این جسم درست کنید، ولی در صورتی که جسمتون مراکب از هیولا و صورت جسمی باشه میتونید تخلخل و تکاسف تو همین جسم درست کنید، منتها از طریق هیولاش. که تو جسم وسیع نمیتونید تخلق و تکاسب درست کنید. فإنه یعنی جسم وسیع. فإنه یعنی جسم. نه اصلا فإنه یعنی شأن است. یختص حین اذن، حین اذن یعنی حالا که جسم وسیع است. حالا که جسم هیولا ندارد. یختص کل جسم به مقدار، هر جسمی مقدار خاص داره، چون هر صورت جسمی معروض اون جسم تعلیمی خاصه و به وسیله جسم تعلیمی معین شده، چه لا ینتقل عن، از اون مقدار معین منتقل نمیشه. اگه بخواد از اون مقدار معین منتقلش کنید، باید باطلش کنید و یکی دیگه به جاش احداث کنید. خب یکی میگه چه عیب داره بگیم این جسم چه صورت جسمی است مثل هیولا قابله؟ ایشون میگه با اسم که هیولا نمیشه. جسم چه معینه است و فعلیت پیدا کرده، اسم هیولا روش بذاری که هیولا نمیشه. مگه هیولا با اسم درست میشه؟ باید معنای هیولا رو بهش بدی. معنای هیولا اینه که قابل باشد و معین نباشد، با هر معینی معین شود. اینا که شما در صورت جسمی نمیتونی بگی. صورت جسمی تعین خودش همراه خودش داره، نمیتونی بگی بی تعین است و با هر تعینی تعین جدید پیدا میکنه. هیولا بی تعینه، لذا میتونی بهش تعین جدید بدی، اون تعین جدید برداری تعین جدیدتر بدی. اما صورت جسمی بی تعین نیست، تعین داره. صرف این که اسمشو بذاری هیولا که هیولا نمیشه، باید معنا هیولا توش ایجاد کنی و معنا هیولا رو نداره. از لیس له من ذلک مال الهیولا، ذلک یعنی قابل محض بودن. از لیس للجسم بسیط من ذلک یعنی از این قابلیت، اون مقداری که برای هیولاست. حد اکثر این صورت جسمیت بتواند کیفیات مختلف بپذیرد. اندازه مختلف دیگه نمیتونه بپذیره، کیفیت مختلف هم نمیتونه بپذیره. کیفیتش هم همونی که از اول بود. فرض کنید یه عوارض دیگر بپذیره. البته معتقدن اونی که بلفله چیزی نمیپذیره. حالا برفض شما این رو اصرار کنید بگید مثلا حرارت و پذیروب، برودت و پذیروب، کیفیت که عرض مفارقان بگید بپذیره. برفض اینه بپذیره، اما نمیتونه مثل هیولا قابل محض باشه. و الا یعنی اگر آنچه که برای هیولا بود برای جسم بسیط هم بود، لم یکن فرقون بینه و بین الهیولا، فرقی بین جسم که بسیط است و بین هیولا باقی نمیماند. ببینید من که میگم جسم بسیط، منظورم اینه که جسم به مبنایی که بسیط باشد، نه جسم بسیط، جسم به مبنایی که بسیط باشد. ولی خب من برای خلاصه میگم جسم بسیط. نخواسته سنید ولی جسم در حالی که بسیط باشه همون صورت جسم هستید. و الا لم یکن فرقون بینه و بین الهیولا، و الا یعنی اگر این جسم در حالی که بسیط هست، یعنی صورت جسمی خالص هست، اگر این بخواد تمام خصوصیات هیولا رو داشته باشه، لم یکن فرقون بین این جسم که بسیط هست و بین هیولا. ممکنه شما بگید اسمش هیولا باشه پس فرقی با هیولا نداره. ایشون میگه فعین النزاع لیس فی اسم الهیولا، ما که بحث داریم نداریم که اسم هیولا میشود روی یه صورت جسمی گذاشت یا نه. اسم هیولا رو هر چی دلتون بخواد میتونید بذارید. معنای هیولا رو با صورت جسمی بیارید که نمیاد. بلکه معناها نزاع در این است که آیا معنای هیولا رو میشه برای صورت جسمی درست کرد یا نه. ما میگیم نمیشه درست کرد. وقتی نمیشه درست کرد، پس صورت جسمی قابل محض نیست، مثل هیولا نیست. بنابراین اگر هیولا به برکت قابل محض بودنش تخلخل و تکاسف پیدا میکنه، صورت جسمی چون قابل محض نیست تخلخل و تکاسف پیدا نمیکنه. عوض میشه، عوض میشه، اون یکی باطل میشه، یکی دیگه جاش میاد. خب این مطلب تموم شد. کلام فخر توجه کنید. شخص مدعی میشه که ما برای اثبات این که تخلخل و تکاسف ممکن است اجر و هیوله نداریم. جسم را بر مبنایی که بسیط است نیز میتوانیم دلیل قرار بدیم بر امکان تخلخل و تکاسف. همینی که الان ما گفتیم نمیشه و خلاصی میگیم میشه. ما تو این استدلال گفتیم هیولا رو میشه دلیل قرار بدیم برای امکان تخلخل و تکاسف، ولی جسم را بر مبنایی که بسیطه نمیتونید دلیل قرار بدیم برای تخلخل و تکاسف. بیان هم شدیم که چرا، اما فخر رازی میگه میشه. میگه میشه جسم رو در حالی که بسیط میدونیمش دلیل تخلخل و تکاسف قرار بدیم به این بیان. جزء جسم رو ملاحظه کنید، خود جسم رو ملاحظه کنید. جسم رو بسیط فرض کنید. خب اینو توجه کنید، فخر رازی میگه جسم بسیط باشه، بعد میگه جزء شما ملاحظه کنید. بسیط مگه جزء داره؟ جواب اینه که بله بسیط جزء داره. بسیطی که ما الان داریم میگیم جزء داره. جسمی که بسیط است جزء مقداری دارد. جزء مقداری یعنی قابل تقسیمه، بشکنیدش اجزاش از هم جدا میشه. نشکنید، همیشه نگه دارید، یه محدودش رو با فرضتون جدا کنید از بقیه، با جزء پیدا میشه. جزء مقداری داره، جزء معنی ماده و صورت و هیولا اینا که جزء خارجی هم نداره، جزء معنی جنس و پس و اینا هم نمیخوام بگیم داره یا نداره، با اون کار نداریم. جزء ذهنی به نام جنس و پس نمیخوام بحث نداریم. جزء خارجی مثل ماده و صورت نداره ولی جزء مقداری داره، یعنی اندازه، چون اندازه داره جزء مقداری داره. هر چیزی که اندازه داشته باشه جزء مقداری هم داره. پس جسم جزء مقداری داره، فخرازی هم جزء مقداری منظورشه، نه اون جزهای دیگه. میگه جسم بسیط است و کلشو نگاه کن، این کله. بعد یک قطعهشو حالا تو ذهن خودت جدا کن، این میشه جزء. حالا یه جزئی درست شد، یه کلی درست شد. چیزی هم دیگه نداریم، هیولام نداریم، فقط صورت جسمی است. فقط صورت جسمی است، جزء پیدا کرد، کل پیدا کرد. تا اینجا روشنه. طبیعت صورت جسمیه در همه جا یکیست. اندازه رو کار نداریم، اندازه رو کار نداریم، طبیعت یکیست. صورت جسمیه که در این جزئه، با صورت جزئیه که در کلشه، با صورت جسمی که در کلشه. صورت دوباره بگم، صورت جسمی که در این جزئه با صورت جسمی که در این کله از نظر طبیعت یکی. مثلا صورت جسمی که آتش رو ساخته، خب اون جزئش با کلش از نظر طبیعت یکی. چون از نظر طبیعت یکسانند، هر یک را میتوان، دقت کنید چه دارم عرض میکنم، هر یک را میتوان به اندازه دیگری متصف کرد، چون طبیعتشون یکیه. جزء را میشود به اندازه کل متصف کرد و گفت جزء متخلخل شد. کل را میشه به اندازه جزء متصف کرد و گفت کل متکاسف شد. توجه شد، این کاری به هیوله نداریم. ما فخر رازی میگه جسم رو که بسیط است و عبارت است از همون صورت و نوعیه، اون رو الان ملاحظه میکنه. به این چنین میگیم، به این چنین میگیم که این جزء با اون کل، یعنی اون صورت جسمیه رو که جسم بسیط رو تشکیل داده، اونو جزئش رو به دست میاریم، کلش هم که هست. بعد میگیم که این جزء با این کل در طبیعت مساوی است. پس اگر در طبیعت مساوی است، هر یک میتونه اندازه دیگری داشته باشه. کل میتونه اندازه جزء را داشته باشد و میشه متکاثر، کل میشه متکاثر. جزء هم میتونه اندازه کل داشته باشه، پس این جزء میشه متخلخل. این حرف بخش. و اما ما قاله الامام، جواب اما در پاراگراف بعدی میاد فقیه که بعدا انشالله میرسه. اون چی که فخر گفته چیز من انه لا حاجت فی ذالک، ذالک یعنی امکان تخلخل و تکاثر، برمیگرده به اون امکان تخلخل و تکاثر که در خط اول بحث امروزمون بود، قد یتمسک فی امکان تخلخل و تکاثر، اونجا داشتیم. این ضمیر، این اسم اشاره ذالک، اشاره است به اون امکان. فخر رازی اینطور گفته لا حاجت فی ذالک، یعنی لا حاجت فی امکان تخلخل و تکاثر الا اثبات لایولا، زیرا که جسم اذا کان بسیطن، اگر جسم بسیط باشه و عبارت باشه از صورت جسم تنها، کان الجزء و الکل متساوی نفت طبیعه، یک صورت جسمی که ملاحظه کنید خودش که کله با جزءش دوتایی مساوی در طبیعت، اگر در طبیعت مساوی اند یک طبیعت دارن، فجاز اتصاف و کل منهما به مقدار الاخر، اتصاف هر یک به دیگری جایز است، مالم یم نمانه، اگر مانعی آمد خب هیچ، اگر مانع نیامد هر یک میتواند مقدار دیگری رو به اندازه دیگری رو بگیره. مانع مثلا چیه؟ مثلا مانع اینه که این جزء الان بخشی از این کله، این دیگه نمیذاره اندازه کله بگیره. خود فخر بعدن میگه جداش کن، جزء نذار تو کل بمونه، جزء اگه تو کل بمونه نمیتونی بگی اندازه جزء با اندازه کل برابره، چون اینجا مانع وجود داره، مانع خود این جزء بودنه، این نمیذاره که این اندازه کل باشه، پس جداش بکن تا بعد از جدایی جزء بتونی کلش کنی. ولی جزء تا وقتی که جزءه بالاخره کوچیک‌تر از کله، از جزئیات بندازش وقت میشه کل. اینو بعدن فخر رازی میگه در آخر همین صفحه، بعد از اینکه ما بهش اشکال میکنیم، ابن سینا برش اشکال میکنه، برمیگرده این جواب میده، میگه نه من میگم که جزو جداش کن از کل. بعد مرحوم لایجی به جواب میده جداش هم بکنیم همینه، جداش هم نکنیم همینه، فرقی نمیکنه که انشالله این همین میاد. آخه این اندازه مثلا مال این طبیعته، مثلا یعنی این طبیعت کل این اندازه رو گرفته، شما جزء رو جدا کنید طبیعتی عوض نمیشه، همون اندازه رو میگیره. جایز است اینطور شود، نمیخواد بگه ادنا میشه، نه اینکه شما این تیکه رو کندید از این سنگ، این دوباره به اندازه خود کل سنگ میشه، میگه جایز اینطور بشه، فقط امکان تخلخل و تکاثر رو بطر شده، نه وقوعشه، جایز اینطور بشه. چرا؟ چون طبیعتشون یکیه، اگر اون طبیعت منشأ شد برای اون اندازه، همون طبیعت تو جزم هست، میتونه منشأ بشه برای اون اندازه، حالا یه وقت میشه یه وقت نمیشه، ولی میتونه بشه، وقتی تونست بشه امکان تخلخل هست. نه، طبیعت این ذات، ببینید آتش مثلا، آتش جزءش و کلش یک طبیعت داره، یک حقیقت داره، حالا شما جزی از این آتش رو جدا کنید، این جزء آتش ممکنه دوباره قدم آتش کل بشه، نه هیزم توش مندازید، هیزم توش مندازید خب بعد وسیع میشه، اون تخلخل و تکاثر مشهور، اون تخلخل مشهوریه، اما بدون این که هیزمی بهش بدید، مادهی بهش اضافه کنید، میبینید که این توانایی داره، نه که حالا میشه، توانایی داره که اندازه اون کلش بشه. چرا توانایی داره؟ چون مادهش همون، چون حقیقتش همون حقیقته، ذات همون ذاته، پس اگر اون تونست مقدار بزرگ بپذیری نمیتونه بپذیری. این در وقت این مطلق ها، یعنی بخواد جز متصل بشه میخواد منفصل باشه، ولی چون فقط بعدن اصرار میکنه منفصلش کن، شما الان منفصلش کن، منفصل کنی جزء از کل، الان به نظر میشه کوچکتر از کله، ولی میتواند اندازه کل شده. همین میتوانستنش کافیه برای ما تخلخل ثابت میکنه. یا اون کل میتواند اندازه این جزء شود، همین میتواند برای ما کافیه و تکاسف رو درست میکنه. فجاز اتصاف کل من هما به مقدار آخر مالم یم نمانون، فل انتقال یعنی انتقال جز الى مقدار کل تخلخل است، و عکسش یعنی انتقال از مقدار کل به مقدار جز تکاسف است. این حرف فقط حالا جواب لاهیج رو توجه کنید. خوب توجه کنید، ما قبول داریم که طبیعت جز با طبیعت کل یکیست. اما معتقدیم که جز بودن و کل بودن در این باب دخالت میکنه، و همین جز بودن و کل بودن تفاوت ایجاد میکنه. طبیعت یکسانه ولی یکسان نمیماند. یعنی وقتی شما اینو گفتی جزئه، اونو گفتی کله، همین جزئیت و کلیت یه اختلاف درست میکنه. اینو دقت کنید، اگر اختلاف درست نمیشد، از اول ممکن نبود جز مقدار کوچکتری بگیره و کل مقدار بزرگتری. ممکن نبود این به یک مقدار متعین بشود، اون به یک مقدار دیگه متعین بشود. یکسان بودن طبیعت اجازه نمیده که مقدارها مختلف باشند. پس معلوم میشه که وقتی مقدار جز و مقدار کل متفاوت بود، بالاخره ابتدا متفاوت، حالا فخرازی میگه بعدا به هم مبدل میشه، ولی اول که قبول داره مختلف بود. همین که مقدار جز با مقدار کل فرق کرد و جز کمتر شد کل بیشتر شد، معلوم میشه که اون طبیعت دخالت نکرده، ولی طبیعت دخالت میشد اندازه یکی بود، عامل اختلاف وجود نداشت. اگه طبیعت واحد دخالت میکرد، با توجه به اینکه عامل اختلاف وجود نداشت، اختلافی بیش نمیامد. در حالی که میبینیم جز و کل اختلاف اندازه دارن. قبل از اینکه حالا متخلخل کنیم، متکاسف کنیم، بالاخره اختلاف اندازه دارن. این اختلاف اندازه نشون میده چیزی دخالت کرده و طبیعت خالی نبوده. خب یه چیز دخالت کرده، جز کوچکتر کرده، کل بزرگتر کرده. شما اگر اون دخالت کننده رو نگه دارید، طبیعت یکسان نیستند. اگر اون دخالت کننده رو بردارید، طبیعت یکسان میشه، ولی دیگه جزء و کلی ندارید. خود جزء و کل نشون میده که بالاخره یه چیزی دخالت کرده، اینو کرده جزء و کل. طبیعت مقداریت رو نگاه کنید، جزء و کل درش اصلا معنا نداره. مقدار صد میکند بر اون جز، به همون اندازه هم صد میکنه بر کل. هر دو مقدارن. کوچیک و بزرگی از صرف مقدار نمیاد، از یه جزی دیگه میاد. پس اگر تساوی طبیعت بین جز و کل باقی مونده باشه، مقدارشون با هم نباید فرق کنه، در حالی که فرق میکنه. معلوم میشه تساوی طبیعت باقی نمونده، طبیعت یه جوری اونجا حکم پیدا کرده، اونجا حکم دیگه پیدا کرده. تساوی طبیعت مانع می شود که این اندازه معین پیدا کند، اونم اندازه معین پیدا کند. یعنی بالاخره اختلاف از کجا آمد؟ اگر فقط این طبیعت مساوی داره دخالت میکنه، اختلاف از کجا میاد؟ عامل میخواد اختلاف. چون عامل نداره، باید بگیم وقتی که این طبیعت تنهاست، جزء کلی ما نداریم. ولی الان میبینیم جزء کل داریم، میفهمیم که طبیعت تنها نبوده. طبیعت تنها نبوده، بلکه یه چیزی دخالت کرده. یه مانعی وجود داشته که نذاشته این کل جز بشه و اون جز کل بشه. یه مانعی وجود داشته. خب اگر اینطور باشه، انتقال یکی به دیگری جایز نیست، چون دوتا متعینه. دوتا متعینه، یکی به دیگری نمیتونه منتقل بشه. اگر فقط طبیعت رو نگاه میکردی هیچ چیزی نبود، خب یکی به دیگری منتقل میکنه، چون چیزی فرق نمیکنه. این طبیعتش با اون طبیعتش یکی بود. طبیعت ها یعنی هر کدوم، چون این دوتا با هم یه طبیعت داشتن، اینو منتقل میکردید به او، چیزی عوض نمیشد. اونو منتقل میکردید به این، چیزی عوض نمیشد، چون هر دو یه طبیعت داشتن، چیزی هم نبود. اما حالا که این یه طبیعت معین داره، اونم یه طبیعت معین داره، دیگه نمیشه یکی به دیگری منتقل کنی. نمیشه جزء به کل منتقل کنی تا بگی تخلخل شد، و نمیشه کل به جزء منتقل کنی تا بگی تفاوت شد. ففیه، اشکالی که ما در کلام فخریم اینه که تساوی طبیعت در کل جزء مانع میشود که معین شود لشیء منهما مقدارون. اگر هر دو در هر دو، یعنی جزء کل، هر دو در طبیعت مساوی بودن، نمیشد که هیچ هر یک از اینها یه مقدار معین داشته باشه. اصلا مقدار معین پیدا نمیشد. لما نون انان یتعین لشیء منهما مقدارون، تا ممکن باشد انتقال شیئی از مقدارش به مقدار دیگری. اصلا دو تا مقدار نبود که یکی از مقدار خودش دست برداره و بره سراغ مقدار بعدی، سراغ مقدار دیگری. توجه میکنید، اگر شما جزء کل رو در طبیعت مساوی بگیرید، نمیتونید جزئی درست کنید و کلی درست کنید، چون دو طبیعت مساوی که بی جهت یکیش کل یکی جز نمیشه که. یا عامل میخواد اینو جز کنه اونو کل کنه، در این صورت طبیعت تنها اثر نکرده، اون عامل رو داره، و در نتیجه این طبیعت معین شده، اون طبیعت هم معین شده. این معین شده به کلیت، اون هم معین شده به جزئیت. دو معین یکی به دیگری منتقل نمیشه. نمیتونید این کوچیک رو بزرگش کنید بگید متخلخل شد، بزرگم کوچیک کنید بگید متکاسف شد. قال شیخ فی الاشارات، بیان این است که اگر طبیعت مقدار رو ملاحظه کنید، هیچ اختلافی نمیتونید درست کنید، حتی اختلاف به جزئیات کلیت. ظاهرا نمیرسیم بخونیم، باید بزنیم شوی جلسه بعد. بالاخره کلام فخر اشکال شد و رد شد. حالا معیدی هم از شیخ میخوام بیاریم، بیاریم بهتره، نیاریم هم اشکال نداره، البته میاریم اینشالله. بعدن دوباره فخر به شیخی که کلامش اشکالیست و کلام فخر جواب میده. فخر بعد از شیخه، شیخ بر فخر اشکال نمی کنه، بلکه شیخ طوری حرف میزنه که کلامش کلام فخر رو رد میکنه. فخرم متوجه میشه کلامش رد میشه، جواب از این سنه میشه. اینشالله همه اینه در جلسه بعد بخش. آخه هیچ وقت بیمانه نیست، هیچ وقت اینطور نیست که این طبیعت جزء کل بدون هیچ چیزی دیگری یکی بشه کل یکی بشه جز. هیچ وقت اینطور نیست. چرا؟ آخه ببینید فخر رازی میگه طبیعت جزء و کل مساوی است مگر جایی که مانع من کند. طبیعت جزء و کل مساوی میگیره مگر جایی مانع من کند. پس اینطوره، گاهی مانع من میکنه گاهی نمیکنه. حرفش اینه دیگه، میگه طبیعت جزء و کل مساوی است مگر مانع من کند، یعنی جایی هم مانع من نمیکنه جایی من میکنه. ایشون میگه نه، همه جا طبیعت جزء، یعنی هیچ جا نمیشه گفت طبیعت جزء و کل مساوی است، چون همیشه اون مانع به قول شما وجود داره. پس طبیعت جزء و کل مساوی نیست. اگه بخواد مساوی بشه ممکن نیست این بشه جزء و بشه کل. یعنی به طور کلی میگه اصلا طبیعت مساوی نیستن. طبیعت جزء و کل از این نظر مساوی نیست. یعنی تساوی اگر بود، اگه تساوی بود یکی جزء و یکی کل نمیشد. معلوم میشه یه عامل دیگری ولو بیرون از طبیعت اون دخالت داره. اگر اینطوره جزء معین است کل معین است، یکی رو نمیشه منتقل کرد به دیگری، یعنی مقدار یکی رو نمیشه منتقل کرد به دیگری، اون مقدار معین خودشو داره، اون مقدار معین خودشو داره. اصلا یکی منتقل به دیگری نمیشه تا تخلق و تکاثر اتفاق بیفته. ان شاء الله اضافه شو توضیح بیشتر شو جلسه آینده.